ساعت 11 در تهران. این صدای رادیو فرداست. وزیر خارجه یمن میگوید از کشورهای حوزه خلیج فارس خواسته تا در کشورش مداخله کنند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید بازرسی‌های هسته‌ای ایران پیشرفته اندکی داشته است. و بنیامین نتانیاهو از اعراب اسرائیل معذرت خواهی کرد. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرش هستم با مجله خبری این ساعت رادیو فردا. ریاض یاسین وزیر خارجه یمن از کشورهای عربی خلیج فارس خواسته تا برای جلوگیری از پیشرفت حوثی‌های شیعه به سوی جنوب مداخله کنند. به گزارش آسوشیتد پرس، ریاض یاسین وزیر خارجه یمن به روزنامه شرق الاوسط گفته است که او از 6 کشور شورای همکاری خلیج فارس خواستار مداخله شده است و ای در این باره توضیح بیشتری نداد. ریاض یاسین همچنین اعلام کرده که سازمان ملل و شورای همکاری خلیج فارس خواسته است تا یک منطقه پرواز ممنوعه در این کشور اعلام کنند. حوثی‌ها که به ادعای دولت یمن مورد حمایت حکومت ایرانند، در روزهای شنبه و یک شنبه تعز، سومین شهر بزرگ یمن را اشغال کردند و در حال پیشروی به سوی عدن، محل استقرار عبدالربه منصور هادی رئیس جمهوری یمنند. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان نیز روز دوشنبه گفته بود ممکن است کشورهای خلیج فارس برای حمایت از آقای هادی در یمن مداخله کنند. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی اتمی روز دوشنبه سوم فروردین ماه از پیشرفت اندک بازرسی‌های هسته‌ای برای اثبات غیر نظامی بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران در ماه‌های اخیر ابراز تأسف کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای آمانو در حاشیه نشست بنیاد صلح کارنگی در واشنگتن گفته است که ایران در رابطه با اثبات غیر نظامی بودن فعالیت‌های هسته‌ای‌اش همکاری‌هایی داشته. با این همه در ماه‌های اخیر پیشرفت‌ها بسیار بوده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سالهای اخیر در حال تحقیق و تفحص بر روی ابعاد نظامی فعالیت‌های هسته‌ای ایران بوده است. آقای آمانو می‌گوید آژانس باید فرایند شفاف‌سازی را تسریع کند، اما مسئله این است که پیشرفت‌ها بسیار محدود است. آقای آمانو در حال این صحبت‌ها را بیان می‌کند که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه برای ادامه گفتگوها با ایران راهی لوزان در سوئیس خواهد شد. خبرگزاری فرانسه نوشته است که بازگشت آقای کری به لوزان گمان زنی ها درباره حصول توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 5+1 را بالا میبرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه از شهروندان عرب اسرائیلی به خاطر حرفایی که هفته گذشته و در زمان انتخابات پارلمانی در این کشور زده و آنها را آزرده بود عذرخواهی کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، آقای نتانیاهو که حزبش مجدداً در انتخابات پارلمانی اسرائیل پیروز شده است، روز دوشنبه با جامعه عرب اسرائیل در مقر نخست وزیری در شهر بیت المقدس دیدار کرد و از آنها عذرخواهی کرد. وی گفته است که فارغ از مذهب، جنسیت و قومیت، او خودش را نخست وزیر هر شهروندی در اسرائیل می‌داند. ایمن اوده رئیس حزب ائتلافی اعراب نیز در جواب گفته است که عذرخواهی آقای نتانیاهو پذیرفته نیست. آقای نتانیاهو در روز انتخابات و تنها ساعاتی پیش از بسته شدن صندوق‌های رأی گفته بود که شهروندان عرب این کشور گله‌ای رأی می‌دهند. شهروندان عرب 20% کل جمعیت اسرائیل را تشکیل می‌دهند. دنیس مکدانو رئیس دفتر رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در جمع گروه جی استریت گفت که اشغال 50 ساله فلسطین باید به پایان برسد و مردم فلسطین باید حق داشته باشند تا در تمامیت ارضی خودشان زندگی کرده و دولت تشکیل بدهند. به گزارش آسوشیتد پرس، آقای مکدانو گفته است که دولت باراک اوباما نمیتواند به سادگی از کنار صحبت‌های آقای نتانیاهو در زمان رقابت‌های انتخاباتیش در مورد تشکیل دولت مستقل فلسطینی بگذرد. بنیامین نتانیاهو که حزبش حزب لیکود هفته گذشته پیروز انتخابات پارلمانی شد، در رقابت‌های انتخاباتی اعلام کرده بود که اگر مجدداً نخست وزیر شود، اجازه نخواهد داد کشور مستقل فلسطین تشکیل شود. و ما در آغاز سال نو خورشیدی، پسنداز کنندگان ایرانی و دیگر کسانی که پولی برای سرمایه گذاری دارند میخواهند بدانند که امسال چه بازاری برای آنها از سوددهی بیشتری برخوردار است. همکارم میرعلی حسینی در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس، پرسیده چه پاسخی برای سرمایه گذاران آینده در اختیار دارد. فریدون خاوند:
برای این پرسش طبعاً یک جواب وجود نداره، چندین جواب وجود داره. پاسخ بستگی داره به اینکه پسنداز چه مقدار باشه، چه مدت زمانی برای سرمایه گذاری در نظر گرفته بشه، نیاز پسنداز کننده به نقد شوندگی پولش در چه سطحی باشه، درجه تمایل او به خطرپذیری یا قبول ریسک چه مقدار باشه و عوامل دیگری از این دست. داوری در مورد گزینش یک یا چند بازار برای سرمایه گذاری با توجه به همه این عوامل انجام میگیره. این بازارها همونطور که میدونیم عبارتند از بازار پول یا همون سپرده‌گذاری در بانک‌ها، سهام، ارز، مسکن و طلا، جمعاً 5 بازار. برای کسی که به امنیت سرمایه گذاریش اهمیت میده و حاضر به خطر کردن نیست، طبعاً بازار پول امن ترین هست. ولی کسانی که نخواند به سود بانکی اکتفا بکنند، در پی سوددهی بیشتری هستند، باید خطرپذیری بالاتری رو هم قبول بکنند.
آقای خوان، کسی که در شرایط کنونی اهل خطر کردن باشه باید به کدام بازار رو بیاره؟
برای این پرسش هم جواب واحدی وجود نداره. اگر کسی با قاطعیت یک پسنداز کننده رو تشویق بکنه پولش رو در این یا اون بازار به کار بگیره، این آدمی هست ساده لوح یا خدایی نکرده حقه باز. به خصوص در کشوری مثل ایران عوامل تأثیرگذار بر بازار خیلی زیادن. مثلا بازار سهام تهران رو در نظر بگیرید که در 1393 سال بسیار بدی رو پشت سر گذاشت. تحول این بازار در سال جاری بستگی داره به سرنوشت پرونده هسته‌ای و تحریم‌ها، تحول در بازار نفت، اینکه نرخ بهره بانکی کاهش پیدا بکنه یا نه، اینکه فشار مالی دولت بر بنگاه‌ها چه مقدار باشه، سیاست اقتصادی کشور در چه مسیری تحول پیدا بکنه و بسیاری عوامل دیگه از جمله وضعیت سیاسی کشور. در مورد بازار ارز هم بعضی از عواملی که به اون اشاره شد تأثیرگذار هستند، به اضافه تحول در روابط بین المللی بین ارزها، مثلا یورو و دلار که امروز شاهدش هستیم. طبعا طلا هم به شدت تأثیر میپذیره از قیمت جهانی اون که خودش تحت تأثیر عوامل زیادی است. منظور این نیست که هر گونه پیشبینی غیر ممکنه، مسلما پیشبینی تحول بازارها امکان پذیر هست، ولی با اماها و چراها و بر پایه طرح سناریوهای مختلف.
خب وقتی که ابهام و علامت سوال اینطور زیاد باشه، آقای خوابن چه گزینه‌ای برای پسنداز کننده بهتره؟
بهترین گزینه در این شرایط این هست که کسی همه تخم مرغ‌هاش رو در یک سبد نذاره، تا اونجا که میتونه خطر رو پخش بکنه، تا اگر در یک بازار ضربه خورد این ضربه رو بتونه در بازار دیگه جبران بکنه.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، به پرسش‌های همکارم میرعلی حسینی پاسخ می‌داد.
انقدر قطعنامه بدید که بشه 4000 تا.
شما خودتون را تحریم کردید.
تحریم بانک مرکزی ایران بی‌سابقه بود.
نمی‌خوام بگم هیچ مشکلی نیست.
تحریم‌ها تأثیر اساسی در اقتصاد ما نداره.
خب لابد تصمیمات ایشون اثر داره دیگه، اگه تحریم اثر نداره.
اما فشار میارن، فشار اقتصادی از راه تحریم‌ها.
ابلاغیه رهبر تغییر محسوسی به وجود نیاورد.
نمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
یونس عساکره، دست فروش خرمشهری که در اعتراض به جمع شدن بساط میوه فروشیش توسط ماموران سد معبر شهرداری خودسوزی کرده بود، صبح روز یکشنبه به دلیل شدت جراحات ناشی از سوختگی در بیمارستان مطهری تهران درگذشت. به گزارش خبرگزاری هرانا، او روز 22 اسفند سال گذشته در محوطه شهرداری خرمشهر با ریختن بنزین بر روی خود اقدام به خودسوزی کرد. بیشتر بشنویم از بهروز کارونی.
به گزارش خبرگزاری هرانا، پزشکان سوختگی یونس عساکره را 92% وزنوی درجه 1 تشخیص داده بودند که منتهی به مرگ او شد. بر اساس گزارش‌ها یونس عساکره دست فروش خرمشهری پس از اقدام به خودسوزی ابتدا به بیمارستان طالقانی اهواز و سپس به بیمارستان مطهری در تهران منتقل شده بود. بر اساس گزارش‌ها یونس عساکره 32 ساله متأهل و دارای دو فرزند اقدام به میوه فروشی می‌کرد، اما به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا ماموران شهرداری خرمشهر بساط او و سایر دست فروشان را جمع کردند. او نیز پس از آنکه در باز پس گرفتن وسایل خود ناموفق ماند با ریختن بنزین بر روی خود اقدام به خودسوزی کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، یونس عساکره که حدود 15 سال در بازار روز خرمشهر به صورت دست فروشی اقدام به فروش میوه کرده بود، مخارج زندگی خود و خانواده‌اش را از این راه تأمین می‌کرد. ایرنا به نقل از او نوشته بود که بیمهری شهرداری موجب شد تا در تأمین مخارج خانواده‌اش با مشکل روبرو شود و بناچار خودسوزی کند. پس از این خودسوزی شهرداری خرمشهر از این رویداد ابراز تأسف کرد و از شهروندان خرمشهری خواست در صورت هر گونه اعتراض به عملکرد آن نهاد موارد را اطلاع دهند تا از بروز چنین حوادثی که ناگوار نامید پیشگیری شود. در این میان هرانا به نقل از یکی از بستگان یونس عساکره نوشت که خانواده او از شهرداری خرمشهر شکایت کرده است. پیشتر یکی از بستگان یونس عساکره به هرانا گفته بود که او قبل از اقدام به خودسوزی هشدارهای لازم را به مسئولان امر در شهرداری خرمشهر داده بود ولی جدی گرفته نشد.
گزارش همکارم بهروز کارونی را شنیدید و ما در ادامه این مجله خبری نوبت می‌رسد به ملاقات. ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سلسله برنامه‌های ملاقات همراه با همکارم آرش حسنی و به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در مرداد ماه سال 91 در فاصله زمانی کوتاهی بیش از 20 تن از شهروندان بهایی در نقاط مختلف ایران با هجوم ماموران امنیتی و اطلاعاتی به منازل مسکونیشان بازداشت و روانه بازداشتگاه شدند. عمده این شهروندان بهایی ساکنان شهر یزد بودند، اما در میان بازداشت شدگان شهروندان بهایی از دیگر شهرهای ایران نیز حضور داشتند. از جمله در میان بازداشت شدگان نوید حقیقی شهروند بهایی اهل عراق بود که بازداشت شده بود. بازداشت شدگان همگی پس از تحمل یک ماه بازداشت با سپردن وثیقه توانستند موقتاً آزاد شوند. در شهریور ماه سال 92 بیش از یک سال پس از بازداشت این افراد دادگاه بررسی کننده اتهامات آنها از جمله آقای حقیقی در شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی در شهر یزد برگزار شد. آن دادگاه این شهروند بهایی را به اتهام تبلیغ علیه نظام و تجمع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی به تحمل 3 سال حبس محکوم کرد. حکم بدوی صادر شده برای نوید حقیقی در دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تایید شد، اما اجرای حکم او به وقت دیگری موکول شد. در بهمن ماه سال 93 نوید حقیقی به همراه یکی دیگر از بهائیان بازداشت شده در همان دوره زمانی به عنوان نخستین کسانی که از آن پرونده به زندان فراخوانده شدند به زندان فراخوانده شد. نوید حقیقی پس از معرفی خود به زندان مرکزی شهر عراق بازداشت و برای گذراندن دوره محکومیت 3 ساله خود روانه زندان شد.
اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در مورد برنامه ملاقات دارید میتونید با آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. ملاقات رو اینطور هجی میکنن: MOLAGHAT ملاقات@radiofarda.com. به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما فرصت دارم تا شماره پیامگیر رادیو فردا را اعلام کنم. 2042022111212 شماره پیامگیر ماست و همینطور 2042026038750 شماره پیامگیر ما. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید.